شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. گروه حکومت اسلامی یک گروگان بریتانیایی را سر برید. درگیری های سنگین در اطراف شهر کوبانی ادامه یافت و سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. با سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدئوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان میدهد. آلن هنینگ که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به انتشار این ویدیو گفت این قتل نشان می‌دهد که داعش چه اندازه وحشی و نفرت انگیز است. داعش در پایان ویدئویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیگ را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف کوبانی را آغاز کرده است. پارلمان ترکیه پیش از این عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرده بود و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز گفته بود کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. استفان لوفبن نخست وزیر جدید سوئد روز جمعه اعلام کرد کشوری به نام فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. نخست وزیر جدید سوئد در اولین نطقش در پارلمان این کشور گفت راه حل مبتنی بر دو کشور ایجاب می‌کند که دو طرف یکدیگر را به رسمیت بشناسند و خواستار زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر باشند. مقام‌های فلسطینی بلافاصله از این اقدام سوئد استقبال کردند، اما آمریکا را اقدامی نابهنگام خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قطعاً از کشور شدن فلسطین حمایت می‌کنیم، اما این رویداد باید از مذاکرات دو طرف حاصل شود. در پی حمله به چادرهای معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ روز جمعه معترضان اعلام کردند مذاکره با رئیس اجرایی این جزیره را به تعویق می‌اندازند. روز جمعه حدود 1000 نفر از طرفداران حکومت مرکزی چین با حمله به چادرهای معترضان در منطقه بازرگانی هنگ کنگ به زد و خورد با آنها پرداخته بودند. در واکنش به همین حمله بود که فدراسیون دانشجویان هنگ کنگ اعلام کرد هیچ گزینه دیگری به جز لغو مذاکرات برنامه ریزی شده در پیش ندارد. سه مقام بلندپایه کره شمالی در اقدامی کم سابقه برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی به کره جنوبی می‌روند. این خبر را سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد و افزود که دو تن از مقام‌هایی که به این سفر می‌آیند دستیاران ارشد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هستند. دو کره با اینکه در سال 1953 قرارداد ترک مخاصمه امضا کردند، هنوز پیمان صلح را با یکدیگر به امضا نرساندند. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. من فهیمه خضری سلام میکنم در عصر جمعه به شما همراه همیشگی مجله جامعه رادیو فردا. خوش آمدید به برنامه این هفته. این هفته در مجله جامعه نگاهی میکنیم به انواع آلودگی های مواد غذایی در ایران و اثری که فقط احتمال وجود این آلودگی ها بر امنیت روانی شهروندان میتواند داشته باشد. این برنامه با همراهی همکارم بنیامین صدر تهیه شده. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد در 5 ماه اول سال 1000 مورد آتش سوزی در جنگل‌های ایران اتفاق افتاده است. به گزارش این خبرگزاری، وزیر کشور به سازمان مدیریت بحران دستور داده است تا گزارش ویژه‌ای از حوادث آتش سوزی‌های اخیر در جنگل‌ها تهیه کند. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است باید هر چه سریع‌تر قراردادهایی برای استفاده از پهپادها و بالگردها در زمان آتش سوزی در جنگل‌ها منعقد شود. در 5 ماهه اول سال جاری 1029 مورد آتش سوزی به وسعت 21 هزار هکتار در جنگل‌های ایران رخ داده و 217 میلیارد تومان خسارت به همراه داشته است که رتبه نخست آتش سوزی جنگل‌ها را با 247 مورد استان فارس به خود اختصاص می‌دهد. گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داده است که 27% سالمندان در ایران بیکار و بدون هر گونه حقوقی هستند. 17% سالمندان از هر گونه حمایت مالی محرومند و 38% سالمندان نیاز به حمایت مالی دارند. در این میان 18% از سالمندان ایرانی هم با مشکلات جدی سلامتی و جسمانی روبرو هستند. علی اکبر سیاری گفته است در حال حاضر ایران در دوران طلایی جمعیت کشور قرار دارد، به طوری که 70% جمعیت کشور در سنین 15 تا 64 سال هستند، اما ضرورت دارد که فکری به حال قشر سالمند شود. و اینطور که فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر می‌دهد، 14% کل جرائم کشور برابر با 1/3 جرائم تنها در تهران رخ می‌دهد. اسماعیل احمدی مقدم گفته است 1/3 کل جرائم کشور در تهران اتفاق می‌افتد، که این نشان می‌دهد تهران پناهگاه خوبی برای سارقان و مجرمان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزانه 600 تا 700 پرونده سرقت در تهران تشکیل می‌شود. و البته بسیاری از سرقت‌ها هم به گونه‌ای است که مردم از گزارش آن منصرف می‌شوند. با این حال پلیس امیدوار است و می‌گوید نسبت به سال گذشته 14% افزایش قدرت کشف جرائم داشته است. پاییز که می‌شود صیادان دوباره دل به دریا می‌زنند. دوباره تورها روی خزر پهن می‌شود و دوباره فصل صید ماهی است. علم تغذیه بر اهمیت بودن ماهی سر سفره شهروندان تاکید می‌کند. ولی اگر ماهی ها آلوده باشند چه؟ اگر خزر آلوده شده باشد چه؟ اگر کودهای شیمیایی در دل دریا و ماهی هاش نفوذ کرده باشند چه؟ هفته پیش خبرگزاری ها در ایران بار دیگر از آلودگی گفتند. این بار از آلودگی ماهی های خزر، درست در فصل صید. رسانه ها در ایران میگویند دریای خزر این روزها به کودهای شیمیایی کشاورزی آلوده شده و حجم قابل توجهی از ذخایر ارزشمند ماهی و آبزیان خود را از دست داده، اتفاقی که هم سفره کوچک صیادان را کوچکتر کرده و هم خریداران ماهی را مستأصل و مردد. خبرها به مردم میگویند از دریایی قرار است ماهی بگیرند که هر سال 122350 تن آلودگی نفتی، 304 تن کادمیوم و 34 تن سرب در آن انباشته می شود. آمارهای انستیتو دریای خزر نشان می دهد که ایران با سهم آلودگی 5 میلیون تن در سال تازه کمترین آلودگی را به بار می آورد. روزنامه جهان صنعت چاپ تهران در گزارشی مفصل و بیش از سایر رسانه ها بر آلودگی خزر متمرکز شده است. این روزنامه می نویسد آذربایجان، روسیه و قزاقستان 35 میلیون تن آلودگی در سال به جان دریای خزر می ریزند. خزر که دریایی است بسته. خزر که سالهاست سفره برکت خیز صیادان و خریداران ماهی شمال بوده است. خزر که حالا سمی، خطرناک و دلهره آور است. اما خبرهای از این دست که تازه نیستند. شهروندان چه بسا به این خبرها عادت کرده باشند. به خبرهایی که هر روز از آلودگی تازه و مرگافرین دیگری خبر می‌دهد. مردم عادت کردند بشنوند که سرطان ممکن است به دلیل وجود پارازیت‌ها در هوایی که نفس می‌کشند باشد. ممکن است ریشه در هوای آلوده داشته باشد. و ممکن است فردا که از خواب بیدار می شوند گوششان حساسیت طبیعی خود را به این همه آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ به کلی از دست داده باشد. آب آشامیدنی آلوده، گوشت آلوده، برنج آلوده، سبزیجات و کاهوی آلوده، توتون آلوده و شیر و لبنیات آلوده و دستهای آلوده. آیا انتشار پی در پی چنین اخباری اثر مخرب بر سلامت روانی جامعه نمی گذارد؟ آیا مردم سر سفره‌هاشان امنیت روانی دارند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، با ما همراه است.
حتی کلمه مخرب دیگه الان شاید وصف کننده خوبی نباشه. به دلیل تکرار بیش از اندازه اینجور اتفاقات خود کلمه مخرب تخریب شده.
این وضعیت، این حجم از خطرناک بودن نان و گوشت و آب چه اثری بر اعتماد اجتماعی میتواند داشته باشد؟ حسین قاضیان.
اولین مسئله فراگیر شدن و عمیق‌تر شدن یک بی‌اعتمادی عمومی. فراگیر شدنش به این مفهوم که دیگه بی‌اعتمادی از سطح عدم اعتماد من به قصاب محلمون، بقال محلمون فراتر رفته، از یعنی شخص، بلکه ما به نقش‌ها هم بی‌اعتماد شدیم. الان ممکنه من به قصابا، به رانندهای تاکسی، اونا به من به عنوان روزنامه‌نگار، یا شما به عنوان روزنامه‌نگار، ما به معلم، معلم به ما به عنوان شاگرد و امثال اینها دیگه اعتماد نداشت. و از اون بدتر اعتماد به نهادها هم کاهش پیدا کرد. یعنی نه تنها مثلا من به قصاب محلمون اعتماد ندارم، بلکه به سازمان گوشت و همه نهادهای مربوطه هم بی‌اعتماد شدم. یعنی این گستردگی بیعتمادی و فراتر رفتنش از شخص به نقش‌ها و به نهادها باعث شده که این بیعتمادی در جامعه ما گسترده بشه. از طریق همین خبرهایی که شما میگید، یعنی به چی دیگه میشه اعتماد کرد به اصطلاح عادی اگه بخوایم حرف بزنیم؟ به علاوه عمق هم پیدا کرده، یعنی میزان بی‌اعتمادی در هر کدوم از این سطوح خیلی زیاده، بنابراین آینده هم قابل پیش‌بینی نیست، آینده هم متزلزل و نامطمئنه. این تزلزل و عدم اطمینان نسبت به آینده مسلماً تأثیرات عمیقی در اضطراب روانی میذاره. این یک تنش دائمی در روح و روان ما و ما رو خسته میکنه. این خستگی رو به اصطلاح لختی اجتماعی کلی که ما در جامعه ما میبینیم یکی از دلایل این وضعیت بی‌اعتمادی است.
حامد مهندس کشاورزی است، شهروندی از تهران که با مجله جامعه این هفته همراه شده. او از شایعات و از حقیقت میگوید، از مواردی که فقط در دهانها میچرخد و از آلودگی هایی که واقعا وجود دارد.
یک سریاش که اون خبرای یعنی بیخودی هستش و واهیه، مثلا مثل این که میگن که حالا مثلا به مرغ هورمون میدن در ایران، اصلا همچین چیزی وجود نداره، مثلا مرغداری چیزی به نام هورمون نداره. یا مثلا فرضا میگن که به عسل شکر اضافه میکنن، اصلا باز هم چیزی نیست، چون شکر رو به عنوان تغذیه به زنبور میدن، زنبور خودش عسل درست میکنه. ولی یه سری خبرهای دیگه هستش که اینا حقیقت داره، مثلا سبزی آلوده که تو ورامین هست و استفاده میشه از آب آلوده فاضلاب، خب یه چیزی هستش که من باش خودم مواجه شدم، دیدمش، چون سطح ایستابی ورامین بالا هستش، یعنی فاضلاب تهران از ورامین میزنه بالا و طوری هستش که اونجا آب آلوده که حالا آلوده به نیترات و غیر از آلوده هستش، این میاد در اون به سبزیکاری استفاده میشه. من به نظرم رو کسایی که حالا تخصص نداشته باشن تو این زمینه شاید خیلی بیشتر نگران کننده باشه تا برخی افراد که تخصص دارن یا اطلاع دارن که همچین چیزی ممکنه مثلا وجود داشته باشه یا با چه سطحی یا با چه کیفیتی وجود داشته، ولی در کل ایجاد نگرانی میکنه در عموم مردم.
او میگوید اخبار ضد و نقیض آلودگی مواد غذایی سبب شده تا فکر مردم درباره سفره‌شان عوض شود.
یک زمانی مردم به این فکر میکردن که حالا یه چیزی بخورن که شکمشون فقط پر بشه و سیر بشن، ولی الان خیلی‌ها به این فکر میکنن که حالا قرار هستش که شکمشون با چی پر بشه و به چه کیفیتی بخوان سیر بشن، آیا این از لحاظ غذایی مواد غذایی بهشون میرسه یا آلودگی داخلش هست یا نه.
موضوع فقط هم سفره و مواد غذایی نیست. هنوز پرونده بنزین‌های آلوده در مجلس و در مجموعه دولت باز است. هنوز مردم نمی‌دانند بنزینی که هر روز با خیال راحت در اتومبیل شخصیشان سوزاندند چه آثاری بر ریه‌های تنفسی آنها گذاشته است. جامعه مصرف کننده نگرانی، جامعه درگیر خبرهای مردد بی‌اعتماد به کالاهای اساسی در مواجهه با این وضع به طور مشخص چه آسیب‌هایی می‌بیند؟ فاریا بالاس، روانشناس در بریتانیا، پاسخ می‌دهد.
اخبار ناخوشایند و اخبار ناراحت کننده در هر جامعه‌ای وجود داره و مردم به صورت خواه نخواه در معرض این اخبار قرار می‌گیرن. اونا در جامعه ما مردم از لحاظ احساسی بیشتر درگیر این نوع اخبار ناگوار میشن و خب ما چیزی که الان مشاهده میکنیم این هستش که این نوع اخبار سلامت روحی افراد رو به صورت عمقی تحت تاثیر قرار میده، به دلیل اینکه زمانی که افراد به صورت پیاپی در معرض شنیدن اخبار ناگوار قرار میگیرن، میتونیم بگیم که این نوع اخبار منفی، این نوع که وجود داره، به صورت تدریجی بخشی از ساختار افراد میشه، باعث میشه که یه نوع حساسیت زدایی به وجود میاره در افراد.
پاییز است، فصل خوبه به دریا زدن، به خزر زدن. خزر که رسانه‌های داخل ایران میگویند نه فقط با کودهای شیمیایی که به دلیل ورود فاضلاب‌های خانگی از شهرهای ساحلی اطراف حالا پر از نیترات و آلودگی‌های میکروبی هم هست و احتمال سرطان‌زا بودن دریا و محصولاتش احتمالی نیست که بشود آن را نادیده گرفت. شاید بیش از هر چیز پرسش این روزها این باید باشد که نشستن بر سر سفره خانواده که به رغم تورم و گرانی چیده می‌شود آری یا نه. سپاسگزارم که با این برنامه جامعه از رادیو فردا هم در این عصر جمعه همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر، جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.